بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرایی، فصل اول، اصالت وجود.
جلسه 29.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد
اللهم صل
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. خب این پاورقی آخرین بحث از ادله اصالت وجود، یه پاورقی مفصلیه در کلام مرحوم استاد شیبوطری، گفتگوی که مطرح شده، چون معمولا پاورقی نکات خوبی توش مطرح شده و سوالات خوبی پرسیده شده و ما هم تا حالا خوندیم، اینم بخونیم حالا بحث این ورم داشته باشیم. پرسیدن که مسئله که برای من مطرح اینه که اهمیت بحث اصالت وجود در اعتبارات ماهیت واقعا تا چه اندازه است. این طرح مسئله که میشه به نظر میسه که مطلب بدیهیه، برای اینکه اصالت رو که تعریف میکنم میگن یعنی یکی از معانی اصالت اینه که خارجیت داشته باشه، تحقق داشته باشه، اون وقت بعداً وجود رو هم به همین معنا میگیرن. از اون طرف اعتباریت و معنای ذهنی بودن میگیریم و بعد در آخر نتیجه میگیریم که اصلا ماهیت یعنی صورت ذهنی عالم خارج. اون وقت این سوال پیش میاد که آیا اصالت یکی از همون صفات وجود نیست؟ یعنی این دو بیان یک مطلب نیست؟ و آیا اعتباریت لازمه ماهیت نیست؟ وقتی که ماهیت امر ذهنی باشد چه لزومی دارد که ثابت شود اعتباری است؟ اصلا اعتباریت جزو خود ماهیت است. به عبارت دیگه از اول که این بحث رو آغاز میکنم وجود ماهیت رو چجور طرح میکنم که اون وقت مشکل پیدا میشه که آیا اعتباریه یا اصیل. چرا از اول نمیان ماهیت رو تعریف کنن، وجود رو هم تعریف کنن، با اینکه میدونم وجود قابل تعریف نیست، و مشخصات اونها رو ذکر کنن تا بعد مسئله به راحتی حل بشه. یعنی این نتیجه که در پایان بحث به اون میرسن که ماهیت اون نقشیه که از وجود خارج در ذهن باقی میمونه، از اول بگن منظور از ماهیت اینه، بعد اعتباری بودنش هم مشخصه، دیگه لازم نیست ثابت کنن ماهیت غیر اصیله. استاد میفهمن که نه، این که نمیشه، اون چطوری که بعدن ثابت میشه از اول جزء تعریف قرار بدیم. این که میگیم ماهیت اون نقشیه که از واقعیت عینی در ذهن نقش میبنده و اونچه که منشأ اثر و منات خارجیته و ملأ خارجی رو تشکیل میده حقیقتیه که خود اون حقیقت قابل این که به ذهن بیاد نیست و فقط تصویری از او به نام ماهیت در ذهن ما میاد، این مطلبیه که بعداً ثابت میشه و الا نظریه دیگه غیر از اینه. نظریه دیگه اینه که اون چیزی که الان در ذهن ما اومده عین همونه که خارج رو پر کرده. اصلا هستی و وجود یک مفهوم انتزاییه که از ماهیات انتزاع میشه. اون چیزی که خارج رو پر کرده و منشأ آثاره عین همون چیزی که الان در ذهن شما اومده. یعنی این چیزی که در ذهن شما اومده موطنی داره در ذهن شما و یه موطن دیگه داره که نفس خارجه، که او قطع نظر ذهن شما در موطن خارج هست. و این که میگیم او در موطن خارج هست، این به اصطلاح زیغ خناقه که اینطور تعبیر میکنیم. مقصود اینه که او همان چیزیه که خارجیت رو تشکیل میده. لذا اینم بحث مهمی است که عینیت داره آنچه در بیرون است و آنچه در ذهن است، که وقت ما سوفسطایی و اینها نش و ایدئال و خلاصه ایدئالیسم نشیم، رئالیسم بشیم که بگیم که یه چیزیه تو ذهن ما، بیرون هم یه چیز دیگه است، ما تصوری داریم. یه هم مشکلات که در ایدئالیسم مطرح. حالا اگه بشه بعدا فرصتی بشه که دوباره بشه رئالیسم رو هم بتونیم تمام پنجرهشون مقایسه کنیم، به نظرم خیلی خوبه. حالا ببینیم کار به کجا میرسه. اون پنجل واقعا پنجل قابل استفاده ایه. هم مطالب علامه هم حاشیه های شهید مطهری خیلی قابل استفاده است. پرسیدن که یعنی در این مورد هیچ تمایزی بین اونی که تو ذهن وجود داره و اونی که تو خارجه گذاشته نمیشه؟ فهمیدن که تمایز اینه که در دو موطنه، وجودی در اینجا داره و وجودی در اونجا، یا ظهوری در اینجا داره و ظهوری در اونجا، یا آثاری در اینجا داره و آثاری در اونجا. ولی این است، یعنی همین نفس ماهیت که الان یک وجود در ذهن شما داره عین همینه که در خارج. یعنی اون چیزی که در خارج و منشأ آثاره همینه و ورای این چیزی نیست. پرسیدم وقت اینا وقتی میگن انسان هست، وجود رو چگونه در نظر میگیرن؟ استاد انسان هست از نظر اونها یعنی این که انسان ذاتیه که از او ذهن انتظار میکنه هستی رو. اصالت ماهیتی میگه وقتی میگیم انسان هست، یعنی انسان در خارج ذاتیه که این ذات به حیثیه که ذهن وقتی او رو تصور میکنه از او هستی رو انتظام میکنه. میگن که انسان ذاتیه در خارج که دارای آثاره و آثار همه مال این ذاتیه که شما تصور میکنید، که این ذات به نحویه و به گونهیه که هرگاه ذهن اون رو تصور کنه برای او وجود انتظام میکنه، یعنی برای اون یک مفهوم جدید و یک مفهوم ثانوی انتظام میکنه. پس به تعبیر اونا دیگه مسئله اینجور نیست که ماهیت قالبی است که ذهن ما از خارج گرفته. سوال، اون وقت خود اونها چی میگن؟ پاسخ، اونها اینو نمیگن، میگن اصلا ذهنی باشه یا نباشه این ذات نفس خارجه. منتها این ذاتی که نفس خارجه، ذهن کارش اینه که اگه اونو تصور کنه وجود رو هم براش انتظام میکنه، ولی حالا اگه ذهن هم نباشه وجود رو هم انتظام نمیکنه. ولی این ذات به هر حال متن خارجه و آثار هم مال اینه. یعنی اگه شما فرض کنید که ذهن نبود و ما میتونستیم با خارج متحد بشیم به نحو علم حضوری، اصلا وجودی در کار نبود، ولی ذات ها بودند. بودن هم که میگیم تعبیر ذهن ماست، ولی مقصود اینه که اون وقت فقط این ذات ها و آثار این ذات ها رو میدیدیم و بس، چیزی رو که نمیدیدیم وجود. روشنه؟
بله، اصالت الماهیه دیگه.
بله،
توضیح
این هست. سوال، در اصالت وجود ما میگیم وجود قابل تعریف نیست، اون وقت تو اصالت ماهیت ماهیت رو تعریف میکنیم؟ استاد، این که میگیم وجود قابل تعریف نیست یعنی مفهوم وجود بدیهیه. سوال، آیا ماهیت رو هم اونها بدیهی میدونن؟ استاد، نه، ماهیت بدیهی نیست. سوال، پس ماهیت رو چجور تعریف میکنه؟ استاد، میگن ماهیت اون چیزیه که وجود رو بر اون حمل میکنید و یا آن چیزیه که در جواب چیستی واقع میشه. سوال، آیا قابل تعریفه؟ پاسخ، این خودش تعریفه، نه قابل تعریفه، خودش تعریفه.
مشخص کردید.
آیا شما میخواین لفظ ماهیت رو تعریف کنید یا میخواین مثلا انسان رو تعریف کنید؟ اگه بخواین لفظ ماهیت رو تعریف کنید، تعریفش همونه که گفتیم. اما اگه بخواید انسان رو تعریف کنید، میگید انسان جوهری فلان و فلان و فلان. همه تعریفایی که در عالم میکنین تعریف ماهیت. هر علمی هر چی رو که تعریف میکنه تعریف چیه؟ ماهیت. همه تعریفا مال ماهیت هاست. ولی از اون جهت که اگه کسی سوال کنه که این ذات ها چیه، اینها در جواب قرار میگیرن. این لفظ ماهیت بر همه اونها اطلاق میشه و الا به قول این آقایان خود لفظ ماهیت برای ماهیات یک مفهوم عارضی است. یعنی این مفهوم برای اونها ذاتی نیست و به اعتبار یک مفهوم عارضی بر اونها اونها رو ماهیت می نامیم، چون واقع شدن در جواب ماهو که ذاتی اشیا نیست. سوال، بنده نمیتونم بفهم فرق بین ماهیت به معنا اخص و ماهیت به معنا عام چیه؟ ما به شیء هو و هو چه فرقی داره با ما هو؟ استاد، این در اصطلاح متأخرین اومده. یه وقت هست که شما ما رو مای استفهامی میگیرید، اون وقت از اون ماهیه یا ماهو میسازید، بعد به این ماهیه یا ماهویه یک یای مستری و یک تای مستری ملحق میکنی، میشه ماهیه یا ماهویه به معنی چیستی او. پس چیست اویی یعنی چیزهایی که در جواب چیست او قرار میگیرن. ولی یه وقت هست که شما ما رو اساسا مای موصوله میگیرید، نه مای استفهام، یعنی میگی ما بهی هوه هوه، یعنی الذی بهی هوه هوه، الذی بهی هوه هوه، اهم از اینکه صلاحیت داشته باشه که در جواب چیست او قرار بگیره یا صلاحیت نداشته باشه. یعنی اگه شما مای ماهو رو مای موصوله بگیرید، یک مفهوم اهم رو در نظر گرفتید که شامل خود وجود هم
میشه.
اما اگه ما رو مای استفهامی بگیرید، همون چیزی که در مقابل وجود قرار میگیره. سوال، حالا این مطلب که شما فهمونیم استفاده کردم و برای من شای فکره، ولی این رو هم میشه ترک کرد که در این بحث وجود ماهیت، آیا اصالت ماهیتی ها منظورشون از ماهیت یه مرحله از وجود اشیا در علم باری نبوده است که بر وجود بعضی اشیا تقدم داشته است؟ چون شاید در بین عرفا و تکلم بعد و فلاسفه این مسئله مطرح شده باشه که اشیا مقدم بر وجود معمولیشون یه وجودی در علم باری دارن و اون وجود علمی است مقدم بر این وجود، وجود علمی مقدم است بر این وجود. آیا این احتمال وجود نداره که اصالت ماهیتی یا نظرشون به این مسئله بوده باشه؟ استاد، یه وقت هست که چنین حرفی در کلمات قدما اومده، بعد می‌خوایم توجیه و تعبیر کنیم، اون وقت این مسئله مطرح میشه که یکی از توجیه و تعبیرها آیا این هست یا نه. ولی ما مطلب مکرر گفتیم که اصلا کلمه اصالت ماهیت حتی در کلمات شیخ اشراق هم نیومده. با اینکه میگن این بحث زمان او شروع شده، این حرفا اصلا قبلا نبوده است که بگیم مقصودشون چه بوده است. این مسئله زمان میرداماد به این شکل مطرحه و خود میرداماد هم اصالت ماهیتی بوده و شیخ اشراق هم وجود رو اعتباری میدونه بدون اینکه اصالت ماهیتی باشه. به اون معنی که میرداماد رو اصالت ماهیتی میدونیم، شیخ اشراق اصالت ماهیتی نیست. یعنی او به دوران ام بین اصالت و اعتباریت یکی از این دو نرسیده بود. سوال: اگه شیخ اشراق وجود رو اعتباری میدونه، پس چه چیزی رو اصیل میدونه؟ پاسخ: او اصلا بحث رو تحت عنوان اعتباریت وجود طرح نکرده، به نحو دیگری طرح کرده. شیخ اشراق از وجود تصوری داشته که منطبق میشه با تصور اصالت ماهیتی ها. او خیال کرده که اگه وجود حقیقت داشته باشه، معناش اینه که یک امر زائد بر ماهیت در خارج وجود داره. یعنی در خارج وقتی یک شی موجوده، دو چیز حقیقت داره، یکی اون ماهیت، یکی هم وجودی که عارض آن ماهیت. وجود رو طوری مطرح کرده که حقیقتی نیست، نه به شکلی که در مسئله اصالت وجود یا اصالت ماهیت مطرح، یعنی به صورت امری زائد بر ماهیت. ولذا حرف شیخ اشراق اینه: عدم و زیادت الوجود علی الماهیت فی الخارج، که این هم مورد قبول همه است. او از این حرفش قطعا باید اعتباریت وجود رو ثابت میکرد، ولی باید به او گفت که شما اول ماهیت رو مفروض گرفته ای، بعد میگی اگه این وجود اصیل باشه اون وقت به صورت یک امر زائد در میاد. یعنی ماهیت موجود و ماهیتی که عینیت داره دیگه وجود نمیخواد، نمیشه که وجودش هم یک چیزی باشه علاوه بر خودش. بنابراین اصلا مسئله به این شکل مطرح نبوده که ما توجیه تعبیر کنیم. اما مسئله ماهیت در علم باری برای فلاسفه به این شکل مطرح نیست، الا برای بوعلی که علم باری رو به نحو علم حصولی تصور میکرده.
صور مرتسمه میگه بوعلی، تعجب
کرد، عجب غریبه. اتفاقا بعضی و شاید بیشترین قضاوت‌های بوعلی با معیارهای اصالت وجودی جور در میاد، بدون اینکه اصالت وجود و اصالت ماهیت در حرف‌های بوعلی طرح شده باشه. تصور مثلا علم قبلی باری به صورت علم به ماهیت قبلی، همین چیزیه که فرنگی‌ها اونو طرح قبلی می‌نامند. غیر از بوعلی که اصلا هیچ کس مسئله علم قبلی باری رو به این صورت قبول نداره، اینا به مسئله طرح قبلی قائل نیستن. علم قبلی رو به صورت طرح قبلی دانستن به درد خیام میخوره که میگه می خوردن من حق ازل میدانست و از این قبیل حرفا، یا به درد فرنگی ها میخوره. مسئله علم باری به این صورت نیست. علم باری علم حضوری نسبت به اشیا، و علم حضوری شکل دیگر و نحوه دیگری داره. و عرفا هم مطلب رو به شکل دیگری گفتن. اونا ماهیت هم تعبیر نمیکنن، بلکه میگن اعیان ثابته. میگن اعیان ثابته از لوازم اسماء و صفات است، از مظاهر اسماء و صفات است. بیش از این هم حرفی نمیزنن. یعنی تعبیرات فیلسوفان رو هم به کار نمیبرن. مکررا گفتیم که اونها حتی تنفر دارن از اینکه اصطلاحات فلاسفه رو به کار ببرن. منتها فلاسفه‌ای که حرف اونها رو تحلیل میکنن، میگه از نظر اونها ماهیات به تبع اسماء و صفات موجوده. یعنی همینطور که فلاسفه اصالت وجودی میگن ماهیات به تبع وجود موجوده، عرفا هم میگن که اعیان ثابته به تبع اسماء و صفات الهی بالعرض موجودن. این هم حرف عرف هست. عرف هم که بیش از بوعلی حرفشون با معیار اصالت وجود جور در میاد. مسئله این بود که آیا مقصود اصالت ماهیتی ها این نبوده که ماهیات قبلا در علم باری موجود بودن؟ و گفتیم که این حرف که ماهیات در علم باری موجود باشند یا به حرف بعضی فلاسفه میخوره مثل بوعلی، یا به حرف عرف ها، و هیچ کنون از اینها معیارهاشون معیارهای اصالت ماهیتی نیست که احتیاج به تغییر داشته باشه. یعنی بازم با اصالت وجود درستش میکنه. سوال: معیار اصالت ماهیتی به معنای بعدیش نیست، ولی ممکنه که این لفظ ماهیت یا چیز شبیه به ماهیت رو به کار برده باشن برای اینکه برای آن علم قبلی باری دلالت کنه. استاد خیر، مسئله ماهیت جز به باب تعریفات به هیچ جای دیگه اعتماد نداره. یعنی میگن از هر یک از این اشیایی که ما در خارج داریم و احساس میکنیم، ذهن دو معنا و دو مفهوم انتظام میکنه و هم دایره که این دو معنا هر دو انتظار ذهن باشه، که لازمش پوچ بودن عالم خارج و نفی بدیهی ترین بدیهیاته، یا هر دو اصیل و غیر انتظاری باشه، به معنی اینکه دو معنایی که الان در خارج ما به ازا داره، یعنی وجود یکی ما به ازا داره، ماهیت هم وجود یه ما به ازا داره، ماهیت هم یه ما به ازا، که اینم محاله، محالات زیادی ازش لازمه، همه فلاسفه بطلانش رو قبول دارن. یا اینکه یکی از این دو معنا عین خارجیت باشه، یعنی اونی که در خارجه اولا و به ذات مصداق این باشه و دیگری انتزاعی باشه، یعنی اون چیزی که در خارج مصداق اون باشه ثانیاً و بالعرض و مجازاً. سوال دیگه، حالا هر چی سوال داشته جمع کرده بنده خدا دیگه. آیا حرف افلاطون و نظریه مسل و ارباب انواع رو در این امر اصالت ماهیت دخیل نمیدونید؟ ابدا. چه ارتباطی داره؟ ارتباطی نداره، اینها هیچ دخالتی در این قضیه نداره، یک ذره هم دخالت نداره. سوال برای من خیلی مشکله که یه کسی بگه وجود تحقق خارجی نداره. حرف کی هست؟
اصالت
واحد. استاد چرا؟ جوابش وجود. چون وجود اصلا یعنی تحقق داشتن.
حالا مسئله ساده شده بنده خودش بدیه. باور نمی‌کنم.
استاد وجود یعنی تحقق داشتن، اما تحقق داشتن خودش چه تحقق داشتن چیزی؟ تحقق داشتن چیزی. خب تحقق داشتن خودش تو تحقق داشتن خودش به خودی خود نه استاد. این میشه اعتباریت وجود. شما عکس مدعای خودتون نتیجه گرفت. نه یعنی به خودی خود لزومی نداره که ماهیت نداشته باشیم. استاد شما به وجودی که ماهیت نداره کار نداشته باشین. همین وجود رو که ماهیت داره در نظر بگیرید. شما میگید وجود یعنی تحقق داشتن. حرف اینه که وجود یعنی تحقق چیزی. یا وجود یعنی تحقق خود وجود که اون چیزی رو دیگه ذهن انتظام میکنه. اصلا وجود یعنی تحقق، نفس تحقق. که چیزی از این تحقق انتظام میشه و اگه این تحقق رو تحقق چیزی میدونیم، یک معنای عرضی و مجازیه به اعتبار تصوریه که ذهن ما از اون چیز میگه. سوال از این جهته که زیادت الوجود علی الماهیت در ذهنه. استاد خیر، همونجا هم که ذهن تحلیل میکنه و ماهیت رو از وجود تفکیک میکنه، این تحلیل به یک اعتبار تحلیله، این تجزیه به یک اعتبار تجزیه است. وقتی خوب دقت کنیم میبینه همون ماهیتی که شما از وجود تفکیک کرده اید در این حال به حکم وجود در ذهن شما هست. سوال به حکم این که یک وجود ذهنی داره. استاد بله، همین ذهن شما الان میاد وجود رو از ماهیت تفکیک میکنه، یعنی ماهیت رو یک طرف میذاره و وجود رو هم یک طرف. ولی وقتی دقت کنید میبینید همین ماهیت به وجود دیگری در ذهن موجوده. سوال اون وقت همون وجود ذهنی رو ما نمیگیم ماهیت؟ استاد وجود ذهنی رو ذهن براش دو اعتبار در نظر میگیره. همون وجود ذهنی رو میگیم ماهیت، ولی نه از جهت وجود ذهنیش که در خارج نباشه. یعنی ماهیت همون شیئیه که ذهن او رو به تبع وجود ذهنی حاضر میکنه، یعنی ظاهر است به ظهور وجود ذهنی، ظاهر است به وجود خارج، موجود است به تبع موجود ذهنی، موجود است به تبع وجود خارج. سوال یعنی وجود به خودی خودش تحقق داره غیر از تحقق ماهیت؟ استاد بله، وجود به خودی خودش تحقق داره. سوال که بنده به چنین چیزی اعتقاد نداره. بالاخره وجود باید وجود یه چیزی باشه و الا وجود به خودی خودش که نمیتونه موجود باشه. چطور میشه چنین چیزی؟ اصلا قابل تصور نیست. استاد نه، حالا عرض میکنم در همونجا که وجود چیزی هست، باز از این وجود چیزی حقیقت مال اون وجود چیزیه، نه مال خود چیزی. معنای اصالت وجود اینه. ما میگیم این وجودهایی که ما بهش رسیده این وجود چیزیست، مضافی هست و مضاف الیهی. از این مضاف الیه آیا در خارج هم مضاف هست و هم مضاف الیه؟ چیزی هست و چیز دیگر به نام وجود در خارج به آن اضافه شده است؟ یا در خارج همان چیز است که این وجود رو ذهن ازش انتظار کرده؟ یا در خارج وجود هست ولی این وجود به حیثیه که چیزی از او انتظار شده؟ کدوم یک؟ اولی. استاد پس اینکه گفتید وجود مطلق، معنای اصالت وجود این نیست که وجود وجود چیزی نباشه، بلکه همونجا که وجود وجود چیزیه، بحث ما اینه که از این مضاف و مضاف الیهی که ذهن ما درک میکنه، آیا تو خارج نه مضاف و نه مضاف الیه؟ یعنی از این وجود چیزی نه وجود و نه چیزی، یا هم وجود و هم چیزی که در خارج به روی یکدیگه سوار شدن، و یا این چیزیه که ذهن ما وجود رو براش انتظام میکنه، یا وجودیه که از این وجود ذهن الزاماً چیزی رو انتظام میکنه، منتها از هر وجودی یک چیز انتظام میشه، از این وجود این چیز انتظام میشه و از اون وجود چیز دیگه انتظام میشه. گفته که آیا این مربوط به مسئله معناشناسی که مربوط به ساختار زبان میشود نیست؟ آخرش کجا میپره؟ مثلا خیر، مسئله زبان مثلا نیست، کلافه شد دیگه شهید متعالی. خب این هم حالا از این کلکل استاد و شاگرد بازیگوش.
قبلش یکم ریاضی میگم بخونم الان
یکم ذهن اعتبار ریاض. خب یه مقدارم از این بر بخونیم
یکم در مورد خدا.
آره اصل بحث ما رمزون نزدیکی یکم بریم در مورد وجود و فلان حرفا. میخوام برای وجود محض روزه بگیریم چند روز دیگه. خب والحق ماهیته انیته از مختزل عروض معلولیتو. خب این مطلب رو بحث میکنن اینجا حق تعالی و واجب الوجود. نیت محضه، تحقق محضه. نیت یعنی وجود و تحقق، یعنی ذات او حتی در ذهن ما هم قابل تحلیل به تحقیق و متحقق، به تحقق و متحقق، به وجود و موجود نیست، بلکه او تحقق محض، وجود محض. حتی انتزاع ذهنی تفکیک بین وجود و موجود هم نمیشه کرد. همون وجوده که گفتی، همون همش و هیچ بلا غیر، دیگه به هیچی دیگه نمیرسه. یه وجود بسیط عین وجود داریم. حالا بحث برهان صدیقین اینجاست دیگه. خوندید برهان صدیقین رو؟ خیلی بخون. آره خیلی بحث خوب. من امروز هم دانشگاه گفتم که برای ورود در مباحث خیلی لسان خوبی است برای گفتگو، به شرط اینکه طرف مقابلمون قدرت فهم داشته باشه، بتونه مثلا تصدیقش کنه. که همینی که عرض کردم، اونجا عرض کردم که ارسطویی و مشایی میگه که از انسان شروع میکنه، میگه که تو هستی، تو خالقی یا مخلوق؟ میگه مخلوق. میگه هر مخلوقی خالق میخواد،
ابطالا للتسلسل.
بعد از اون ور شما ممکن الوجودی چون مخلوقی، هر ممکنی هم واجب میخواد. تمامش. یعنی میگه تو هستی، از کجا هستی؟ ولی صدرایی چی میگه؟ میگه تو هستی، از کجا فهمیدی هستی؟ با چی به هستت رسیدی؟ درست شد؟
واقعیت.
آها. وقتی اینجور شد، اون وقت میگه تو عین هستی هستی یا یه شعاعی از هستی به تو رسیده؟ عین هستی که نیست. بعد میاره رو عین هستی که میشه بحث باران صدقین و مباحث خوبی که اونجا مطرحه. و تو اگر خودت را میبینی، به واسطه خدا میبینی. مشرایی میگه خودتو دیدی؟ با خودت حالا خدا رو ببین. صدرایی میگه خودتو دیدی؟ با چی دیدی؟ با خدا دیدی. وجودتو درک کردی؟ با چه وجودی وجودتو درک کردی؟
این واقعیت که پیدا کردی،
این واقعیت جاری و عین واقعیت چیه؟ که با اون واقعیت، این واقعیت رو کشف کردی. این میشه باران صدیق. و اتفاقا طعم توحید رو هم این داره دیگه. اون فقط تا چهارتاییه که آدم میشنوه و ذهنش قانه میشه، ذهنش خفه میشه، میشه میتمرک سرجش. ولی اینو اگه آدم خون امروز هم عرض کرد باران صدیق، آدم تو خیام که را میره در دیوار نگاه میکنه، گریه میکنه. یعنی یه واقعیتیست که داری واقعیت زندگی میکنی، هر آنچه که تصور میکنی به واسطه اوست. این میشه دعای عرفه. دعای عرفه رو مبنای برهان صدیقینه. او ظهور بیشتری داره که بخواد تو رو نشون بده. تو متاقب حتی تحت جلا دلیل، تو که غایب بودی که احتیاج به دلیل داشته باشه. این مباحث اینجا که حق تعالی وجود محضه و مباحث این شکلی معالن به همون بحث برهان صدیقین برمیگرد. برهان صدیقین هم برمیگرد، یعنی دوتا ترجمان است، یک حقیقت و یک مطلب. و فلسفه هم کارش همینه که یه جوری ریل گذاری میکنه و با اون مطلب برسیم. اصل بحث ایناش، اوناش هاشیه و تاله هرچه خوندیم. خودش اعتباری و لفظه، لفظه و حجابه. اینی که واقعیته همینه که حالا وجود چیه، کیه و با این وجود باید زندگی کرد، این وجود رو باید لمس کرد. و هر آنچه غیر از اوست عدمه، هر آنچه از معدوم فهم میشه مربوط به غیر اوست. هر چه از عدمه، هر چه از سیئات مال ماست، و هر چه از حسنات از اوست. حسنات شعاع وجوده، سیئات شعاع عدمه. اینا خب معارف فهم نمیشه با این، غیر از این حرف. یعنی چه؟ قرآن میفهمد که هر چی که حسن است از خداست، هر چی سیئه است از شعاع. خب یعنی چی؟ هر چی از سعی هست از شماست. یعنی چی هست؟ معنی نداره. این همینه معنیش. بحث تحقق و انیت محض اگه فهمیده بشه، اینا رو روشن میکنه. این بحث رو با همین تعبیر قدمای ما مثل بوعلی و فارابی طرح کردن، ولی قبل از بوعلی و فارابی هیچ معلوم نیست که این مسئله طرح شده باشه. ما یک وقت دنبالی مسئله بودیم و تحقیق میکنیم که این بحث در کلمات دیگران مثل فلاسفه اسکندرانی طرح شده یا نه. دیدیم که این مسئله ثابت نیست و هیچ معلوم نیست که قبل از بوعلی و فارابی طرح شده باشه. این مسئله رو معمولا فلاسفه در دو جا طرح میکنن. اکثر این مسئله رو در الهیات به معنی الاخص، یعنی در اونجایی که بحث واجب الوجود میشه، طرح میکنن. چون اصلا این مسئله از مسائل مربوط به واجب الوجوده. خود حاجی هم که این مسئله رو در اینجا طرح کرده، همین مسئله رو عیناً دو مرتبه در اونجا طرح کرد. ولی در بعضی از کتب این مسئله در دو جا طرح شده، هم در امور عامه که بحث وجود و عدم و ماهیت مطرحه، به اعتبار اینکه بحث از وجود و ماهیته و میخواییم برسیم به اینکه وجودی هست که در اونجا دیگه ماهیتی در کار نیست و وجود محضه، و هم در الهیات بالمعنى الاخص، به اعتبار اینکه این مسئله از مسائل مربوط به واجب الوجوده و با بحث الهیات بالمعنى الاخص تناسب داره. از جمله کسایی که این مسئله در دو جا طرح کرده، ملا سرراست که هم در امور عامه اسفار طرح کرده و هم در الهیات بالمعنى الاخص، و جای و حاجی هم در این امور از او پیروی کرده و در دو جا مطرح کرده. ولی بهتر بود که این مسئله رو می‌ذاشتن برای همین مبحث الهیات بالمعنى الاخص. بوعلی این مسئله رو در کتاب شفا در همون مبحث الهیات بالمعنى الاخص طرح کرده و در مسائل امور عامه طرح نکرد، کمان که در اشارات هم همین کار که خیلی این تیکه تیکه خوبی بود دیگه، قشنگ و هندسه بحث دست اومد. گرچه کتاب اشارات امور عامه نداره، ولی در همان نمت رابع که راجع به مسائل الهیات بالمعنى الاخصه این بحث رو طرح کرده و بهتر هم همینه. خب مقصود از این بحث چیه؟ مقصود فلاسفه از این که میگن الحق و ماهیت و انیت و چیه؟ حکمای بعد از بوعلی یه مقدار به این قضیه اختلاف دارن. بعضی مثل فخر رازی و دوانی در این که عنوانشون همین عنوان الحق و ماهیت و انیت و هوه، ولی وقتی حرفشون رو بشکافید میبینید که مطلب دیگه ای رو میگن. تحت این عنوان مطلب رو مطرح کردن، ولی تلقیشون نفی ماهیت از واجب الوجود نیست، بلکه میگن اشیا که موجود هستن همه اشیا ذاتهای موجود هستن. فخر رازی و دوانی و امثال اونها مثل غزالی میگن همینطوری که ما این اشیا رو میگیم ذاتهایی هن موجود و میگیم چیزهایی هستن موجود و بین چیز و وجود فرق میذاریم، در واجب الوجود هم همینطوره. در این جهت فرقی بین واجب الوجود و غیر واجب الوجود نیست.
اونم ذاتی
وارد میشه. واجب الوجود هم حقیقتی است موجود که تحلیل میشه به دو معنا، ذاتی و وجودی. متفقش در این جهته که در اشیاء دیگه ماهیت ها معلومه، معلومت الکنه یا لااقل قابل معلوم شدنه. مثلا میتونیم بگیم این الفه که موجوده، اون ب که موجوده، اون سومی جیمه که موجوده، ولی حق تعالی ماهیتش مجهولت الکنه، اما ماهیت داره. این حرفه که
فخر رازی
و دوانی. بعد وقتی میپرسیم پس مقصود این که ماهیتش این وجودشه چیه، میگن مقصود اینه که اون ماهیت مجهولت الکن، اون ماهیت مجهولت الکن با این ماهیت معلومت الکن در این جهت با هم فرق دارن که این ماهیت ذاتشون به حیثیه که اگه قطع نظر از ماورا ذات کنیم، لا اقتضا از موجودیت و معدومیت هن. الف در ذات خودش نه اقتضا موجودیت داره نه اقتضا معدومیت، یعنی از ذاتش نه وجود انتزاع میشه نه عدم، بلکه وجود اون وقت از ذاتش انتزاع میشه که علتی با او رابطه برقرار کرده باشه. وقتی که یه علت با الف رابطه برقرار میکنه، اون وقتی که از این الف وجود انتزاع میشه. اگه علت با الف ارتباط برقرار نکنه، هیچ وقت از این الف وجود انتزاع نمیشه. ولی ذات واجب الوجود ذاتیه که از خود ذات به ماهیتیه وجود انتزاع میشه. اینا اومدن مطلب رو به این شکل تلقی کردن، ولی همونطور که ملا سر را میگه، این حرف غیر از حرف بوعلی و امثال بوعلی. بوعلی و امثال او در واقع میخوان اصلا نفی ماهیت از واجب تعالی کنن، نه که بگن ماهیت داره ولی مجهولت الکنه، که فرقش با ماهیت دیگه در اینه که در ماهیت واجب تعالی وجود از حق ذاتش انتزاع میشه، ولی سایر ماهیات نه، از حق ذاتشون وجود انتزاع نمیشه. این حرف باز کیاست؟
بوعلی و
نه مجهولت ال... نه این که بگن ماهیت داره ولی مجهولت الکنه، فرقش با ماهیت دیگه اینه. یه حرفه که دوانی و فخر رازی میگن اینم یه ماهیته، ماهیت داره، ماهیتش مجهولت الکنه، فرق این ماهیت با بقیه ماهیت ها چی شد؟
یکی باید با علت رابطه برقرار کنه تا وجود براش ثابت بشه نسبت به وجود لااقتضاست، یکی نه از حق ذاتش وجود
آفره، ولی سایر ماهیات از حق وجودشون
انتزاع نمیشه.
نمیشه از حق ذاتشون وجود انتزاع نمیشه. خب بلکه به تبع ارتباط با یک علت وجود از اونها انتزاع میشه. و حق با کیه؟ حق با علیه، حق با ملا صدر و امثال اوست. راست میگن. عبارات بوعلی هم حکایت میکنه که مطلب همینطوره و اینجا یگانه جایی است که بوعلی سخن رو به نحوی گفته که اصالت وجود کاملا از حرفش پیداست. خیلی اینا قیمتیه، یعنی اینا رو انسان باید جمع بکنه داشته باشه. از کجای حرفای بوعلی اصالت وجود اثبات میشه تو دستگاه فلسفی او؟
دنبال
الحق اینجاست که درمی ممکنه شما وقتی میخواید مراجعه کنیم
نمت
چهار وقتی میخواید مراجعه کنیم نمیدونه کجای بوعلی رو مراجعه کنیم، یه گوشه یه جایی گفته ارتکاز ذهنی او فهمیده میشه. اینا رو باید جمع کرد مرتبش کرد، اینا بعدا به دردمون میخوره. خب و اینکه بعضی مثل ملا صدرا میگن بوعلی اصالت وجودی بوده، استنادشون به حرفیه که فقط در اینجا گفته، ولی چون خود مسئله اصالت وجود مستقلا برش مطرح نبوده قطعا در همه جای اصل رو رعایت نکرد. در نوع خودش جالبه دیگه، مشایی باشه و اصالت وجودی هم باشه، نکته خوبیست. بوعلی در اینجا گفته است همانطور که ما دو نوع واحد داریم، یکی واحد به معنی ذاتی که داره وحدته و دیگری واحد به معنی اون ذاتی که عین وحدته، دو نوع هم موجود داریم، یکی موجودی که ذات دارای وجوده و دیگر موجودی که عین وجوده نه ذات دارای وجود. بعد گفته خود وجود احق تحقق است از همه چیز، همه چیز تحققش به چیه؟ به وجوده. برای اینکه کسی نگه وجود که چیزی نیست، میگه همه چیزهایی رو که شما میگید موجوده، میگه چیزیست که موجوده. من هم قبول دارم چیزیست که موجوده، ولی موجودیت او به تبع وجوده، یعنی اون چیزی که اولا و به ذات حقیقته و حقیقت بودن این ذات اوست، وجود اون چیزه. اون چیزی که شما اون رو خود میدانید، اون خودش در مقابل وجودش انتزاع ذهن شماست، یعنی از هر وجودی یک خود انتزاع میشه. پس وجود میتونه حقیقت باشه و این وجود در ذات ممکن چون یک حقیقت محدود و مقیده از اون یک ماهیت انتزاع میشه، ولی اون وجود در ذات واجب چون یک حقیقت مطلق و نامحدوده از اون هیچ ماهیتی انتزاع نمیشه. بنابراین طرز تلقی که امثال فخر رازی و دوانی از این تعبیر دارن، چون غزالی هم طرز تفکر اینجا داره، همون طرز تفکر اصالت ماهیتی، میگه حقیقتشه همون ماهیتشه. اگه واجب الوجود ماهیت نداشته باشه انگار حقیقت نداره، چون وجود یک مفهوم انتزاعیه و چون واجب الوجود وجود محض و ماهیت نداره پس اصلا حقیقت نداره، که حرف خلاصه حرفشه. غیر امثال فخر رازی و دوانی
خدا رو رد کرد
طرز تلقی از این تعبیر دارن، غیر از حرفیه که امثال بوعلی و فارابی مطرح کردن، اونا مطلب خودشون رو تحت این عنوان مطرح کردن، ولی در واقع حرف اونا انکار حرف بوعلی و فارابیه، نقطه مقابل حرف بوعلی و فارابیه. پس باید گفت امثال فخر رازی و دوانی از کسایی هستند که قائل نیستن به اینکه الحق و ماهیته و انیته، گویا این که مطلب خودشون رو تحت این عنوان مطرح کردن. حالا بقیهش باشه برای فردا شب که تمومش کنیم بخش. الحمدلله رب العالمین.